بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الذكر يوجب الاعتبار ويؤمن الإعسار ويثمر الاستزهار ويثمر الاستزهار. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، یاد خدا بودن باعث عبرت و پند گرفتن است و باعث ایمنی از سختی است و ثمره و میوه پشتیبانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعه لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها والتخيير في فكه للمولى فإن شاء فكه بأقل الأمرين من عرش الجناية وقيمته وإن شاء دفعه إلى المجني عليه هو وليه ليستوفى من رغبته ليستوفي من رغبته ذلك فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين ثم إن فداه وإلا جاز للمجني عليه استرغاغه فينفسخ البيع إن استوأبت قيمته لأن حقه أسبق ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا. مسائلی که در اطرافش صحبت بود راجع به شرایط در مبیع بود، فرمودن در اینجا چند مسئله هست. مسئله اولا راجع به این بود که مبیع شرط است از اون چیزهایی باشد که قابل ملکیت شرعی داشته باشد. دوم در مبیع شرط بود که مقدور باشد تسلیم اون مبیع از ناحیه بایه بر مشتری. شرط سوم این بود که در مبیع تلق باشد و آزاد باشد، پس بیع وقت فرمودن جایز نیست. مسئله چهارمی که دارن این است، فرمود اگر چنانچه عبدی جنایتی وارد کرد آیا جنایت عبد باعث می شود بر این که مانع از بیع عبد بشود که این عبد را نشه فروخت یا مانع از بیع نمی شود؟ جنایتی که عبد وارد می کند سه قسم است: یا جنایت عمدی است، یا شبه عمد، یا خطایی. دو قسم از این جنایات رو مصنف اینجا متعرض هست. قسم اول اونجاییست که عبد جنایتی وارد کند و اون جنایت خطایی باشد، و قسم دوم اونجاییست که جنایت وارد کنه عبد و این جنایت عمدی باشد. جنایت خطایی بالات از این است که عبد میخواست یک حیوانی را مثلا بکشد و به طوری که قصد داشت حیوانی را از بین ببرد. اگر چنانچه این قصدش و فعلش خطأً وارد شد و خورد و کسی را از بین برد، آیا جنایت خطایی عبد باعث این می شود که این عبد مورد بیع و معامله واقع نشود، یا این جنایت خطایی مانع از بیع عبد نیست؟ می فرمان اگر چنانچه مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه این طور فرمودن، اگر چنانچه عبد جنایتی وارد کرد خطأً، مانع از جنایت او، جنایت او مانع از بیعش نمی شود. چرا؟ به جهت اینکه این عبد از ملک مولایش به سبب این جنایت خارج نشده، یعنی عبد در ملک مولا هست و اختیار آزادی این عبد در دست مولاست. اگر خواسته باشه مولایش او را آزاد می کند به اقل الامرین، یعنی به کمترین از این دو چیز، عرش الجنایه، عرش الجنایه و قیمته، یعنی عرش جنایتش کمتره یا قیمت عبد کمتر است. و اگر در صورتی را که عرش الجنایش کمتر باشد، خوب این عرش الجنایه را مولا می دهد و این عبد به همون ملک مولا باقی است. اگر قیمت عبد کمتر است، در این صورت همون قیمت عبد داده می شود. و اما اگر مولا خواسته باشه می تونه همین عبد رو دفع کند به مجنی علی یا به ولی مجنی علی، یعنی اون کسی که جنایت بر او وارد شده است، این عبد رو تحویل بدهد به همون کسی که جنایتی بر او وارد شده. مثل که عبد زده دست کسی را، فرض کنید دست زید رو قطع کرده، اینجا می شود بر این که این عبد رو مولایش، خود عبد رو تحویل مجنی علی بده، یا این عبد رو تحویل ولی مجنی علی بدهد. حالا اگر این مجنی علی، یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده، اگر در صورتی که صغیر باشه، ولی او می تواند از این عبد استیفای حق کنه، کما این که مجنی علی می توانست از عین این عبد استیفای حق کنه. حالا اگر آمد و بعد از جنایت مولا این عبد رو فروخت، اینجا مولا باید ملتزم به فدیه بشه. اصح قولین هم همینه، فدیه یعنی اون جنایتی که این عبد وارد کرده، عوض او رو مولایش به اون مجنی علی بده. حالا اگر مولا فدیه داد، یعنی اون مقدار جنایت را جبران کرد، مثلا میخواست اون طرف مقابل دیه بگیره، دیه گرفت، خب مطلوب حاصل میشه، این عبد مال مولاست. و الا و اگر فدیه نداد، اینجا جایزه که مجنی علی، یعنی اون کسی که جنایت بر او وارد شده، این عبد رو استرقاقش کنه، یعنی رق خودش قرار بده، بگه چون جنایت بر من وارد کرده است، پس این عبد در مقابل جنایت من اون بیعی که واقع شده و معاملهی که واقع شده چطوره؟ میفرماد اون معامله منفسخ میشه و از بین میره. اگر در صورتی را که این جنایت قیمت عبد را استیاب کنه، یعنی جنایت تمام قیمت عبد رو فرو بگیره یا زیادتر از قیمت عبد باشه، چرا در اینجا میگیم به منفسخ میشه؟ برای اینکه حق اون مجنی علیه اسبغ است، یعنی سبقت داره بر حقی که اون مشتری پیدا کرد از نظر بیع و معامله. اینم مشتری مرتبه عالم است بر این که این عبد جانی است و میخره، یه مرتبه نه، مشتری جاهله. اگر در صورتی که مشتری جاهل به عیب این عبد باشد، اون مشتری هم مخیره نیست این که این عقد را امضا کنه و میتوانه عقد را به همش بزنه. این در صورتی را که جنایت این عبد جنایت خطایی بود، گفتیم مانع از بیش نمیشه. حالا اگر آمد و این عبد جنایتی وارد کرد بر کسی ولی جنایتش عمدی باشه، مثلا عمدن زد دست کسی رو قطع کرد یا کسی را زد و کشتش، اگر جنایت عمدی باشد، مثل اونجا که دست کسی را عمدن قطع کرده باشه، اینجا هم اگر در صورتی که قتل باشه که خب نوان قصاص در مسئله هم، و اما اگر جنایات دیگره مثل این که دست کسی را قطع کرده، عضو کسی را از بین برده، چون در باب قصاص گاهی هست که قصاص در نفسه، گاهی قصاص در طرفه. در طرف یعنی اگر جانی عضو مجنی علیه را، یه دستش را، یه پایش را، یه گوشش را، یه چشمش را، یا مثلا فرض کنید که یک عضوی از اعضای او را از بین ببره یا دوتا عضوش، این را اصطلاحاً میگن جنایت در طرف و قصاصش هم قصاص طرفیه. حالا اگر این عبد آمد جنایتی وارد کرد عمدن، فرض کردیم عمدن زد دست کسی رو قطع کرد، آیا در این صورت اگر همین عبد را مورد معامله قرار داده بودن، یعنی فروخت مولایش به کسی، آیا این جنایت عمدی مانع از بی هست یا مانع از بی نیست؟ اینجا البته فقها دو قول داره. یه قول اینه که همین جنایت عمدی عبد مانع از بی نیست و این بی توقف داره بر رضایت مجنی علیه، یعنی اگر اون کسی که جنایت بر او وارد شده راضی شد، این بی صحیح. یا و همچنین اگر ولی اون مجنی علی، مثلا اون مجنی علی کسی که جنایت بر او وارد شده صغیره، ولی داره، ولی او اگر راضی بشود برای این که این بیر امضا کنه، باز مفرمان صحیحه. چرا؟ میگه برای این که در جنایت عمدی تخییر یعنی اختیار در دست همون ولیه و این عبدم از ملک سیدش خارج نمیشه. خب بنابراین که از ملک سیدش خارج نمیشه، بگیم بیسایی که سانی که از ملک سیدش خارج نشه، بیسایی و به وسیله اولی که اختیار در دست مجنی علیه تخییر ثابت میشه. این حرف مرحوم شهید اول و بعضی از بزرگان از فقها. اما مرحوم شیخ او قائل شده بر این که اصلا در جنایت عمدی بیعه عبد باطله، این بیعه اصلا باطل. چرا باطله؟ برای اینکه حق مجنی علی تعلق گرفته قبل از بیع. فرض کنید اول جنایت وارد کرده این عبد، جنایت عمدی بر کسی، بعد مولای این عبد او رو فروخته، پس حق مجنی علی تعلق گرفته بر این عبد. چون حق مجنی علی مقدمه و در این صورت پس بگیم بی باته. جواب از این حرف داده میشه که بابا این کار در معامله رجوع میشد به این مجنی علی و این رجوع به مجنی علی اقتضای بطلان نمی کنه. به جهت اینکه اگر مجنی علی راضی شد بر این بی و معامله، خب در این صورت این بی صحیحه. اگر راضی نشد قائل به بطلان میشیم. این دیگه کوتاه‌تر و کمتر از بی فضولی که نیست که. در بی فضولی اگر انسان مال مردم رو فروخت، بعد صاحب مال فهمید و اجازه داد، اونجا در بیع فضولی گفتن معامله و بیع صحیحه. در ما نحن فیه هم اگر یه عبدی جنایتی وارد کرد، بعد مولای اون عبد بعد از جنایت هنوز حق الجنایر نداده، این عبدش فروخت. حالا اگه عبدش فروخته، بگیم این معامله باطل باشه. چرا باطل باشه؟ این معلق این معامله بر رضایت مجنی علی. اگر مجنی علی رضایت و اجازه داد، این بی صحیح، و اگر اجازه نداد این بی باطل. دیگه ما نحن فیه از بی فضولی کمتر نیست. حالا اگر آمد اون مجنی علی آمد اجازه داد و راضی شد بر این که عوض بگیره از این عب، یعنی عوض جنایت عبد مال بگیره، خب مولا همین عبدش آزاد کرد، مال را داد، اون مالی که مال الجنایت که به گردن عبد بود اون مال را داد، این بی لازم میشه. خب حالا اگر آمده این مجنی علی این عبد رو کشتش، خب میخوام قصاص کنم، یا در صورتی که میخواد رق خودش قرار بده، میخواد بنده من باشه، عبد من باشه، اینجا این بی باطل میشه و مشتری را که نبد رو خرید این عبد جانی را مشتری که این رو خریده که او اول که جنایت نداشت بعد جنایت حاصل شد، مشتری هم اختیار داره قبل از استقرار حال این عبد با جهلش مر این عیب را که نمیدانست این عبد جانیه، عیبی که باعث در معرض فوات این عبد باشه، در این صورت میفرمان مشتری اختیار داره، میخواد بیره به هم بزنه میخواد نه، اگر در صورتی که راضی شد به همین عبد جانی بی بگیم صحیح، حالا اگر جنایت در غیر نفس باشه، اشاره کردیم که جنایت گاهی در قتل نفسه، میزنه کسی رو میکشه، گاهی جنایت نه در عضو و در طرفه، اگر جنایت در غیر نفس باشد و استیفا هم شده باشه و استیفا هم کرد، اون بقیهش مبیعه، یعنی مال مشتری در معرض معامله است، مشتری هم اختیار داره، با جهلش نمیدونست این عبجانیه، اختیار داره، اختیار تبعوض صفقه داره، چون این عبدش الان در معرض این واقع شده که بعضیش در مقابل اون جنایته، تبعوضه در صفقه، مشتری خیار داره، اینجا هم خیار داره، علاوه بر این یه خیار عیب هم پیدا کرده مشتری، به جهت اینکه قبلا نمیدانست این عبد معیوب به این عیب است که جانی و قاتله، حالا فهمیده. این مسئله چهارم بود، این فرق داشت. مسئله پنجم اینه که شرط است که شخص بایه عالم باشه به اون سمن و مقدار سمن رو بدانه، جنس سمن رو بدانه، وصلش هم بدانه قبل از ایقاع عقد بیع، همینطور هم مشتری هم باید بفهمه چه چیز در مقابل این مسمن میده. شرط علم به سمن، که انسان وقتی که یک کتابی میخره و با یک کتابی میفروشه باید بدانه در مقابل این کتابش اون قیمتی که واقع میشه مقدار چقدره، چقدر مثلا گندم، جنسش آیا گندم جو طلا نقره چیه، وصفش هم بفهمه گندم خوبه مثلا یا گندم بده. بنابراین علم به ثمن لازم است. حالا این علم به ثمن برای بایه، برای مشتری یا برای هر دو، و الا اگر معلوم نباشه مجهوله. پس بنابراین بیعه به حکم احد المتعاقدین یا اجنبی سینی، یعنی بگه من این کتاب رو میفروشم، مشتریم بایه بگه من میفروشم، مشتریم بگه من میخرم، اما بایه بگه هرچی شما گفتید ما حرف نداریم، هرچی حکم کردی ما حرف نداریم، حکم احد المتعاقدین که فرده میکنه، یا مشتری بگه به بایه که شما هرچی گفتی قیمت کتاب هرچی بدیم حکم کردیم و حرف نداریم، هم مقدارش معین نکنه، گندم جو طلا نقره مقدار چقدر نه، یا نه واگذار کنن به حکم اجنبی، بایه مشتری بایه بگه من کتاب رو فروختم، مشتریم بگه من کتاب شما رو خریداری کردم، اما قیمت چقدر؟ هر چه آقای زید نام که اجنبی گفت معرف نداریم. اینجا میفرماین جایز نیست، اگرچه بعضی خواستن این مورد را بگن که اگر مشتری حکم بکنه اون مورد اول را در این فر میخوان بگن جایزه، و اون بعد اون مشتری الزام حکم میشه به قیمت و مازاد. و همچنین جایز نیست معامله نمودن به ثمنی که مجهول المقداره، و اگر چه مشاهده هم بشد بگه بابا این گندمی که اینجا ریخته ما در مقابل کتاب شما میدیم، اینجا اون جهالت باقیه. یکی دیگر هم گفتن قرار لازم میاد، شیخ آمده در موزون گفته که اشکالی نداره اگر چیزایی باشه که وزن و کش منیه. سید مرتضی نسبت بهش دادن در مال سلمی هم گفته اشکالی نیست، یعنی مالی که قرار داده می شود سمن اما عنوان سلام. ابن جنیدم در مجهول یعنی سمن مجهولم او هم گفته اشکالی نداره در صورتی که مبی صبری باشه، یعنی مثلا یک تپه کومه از گندمه ولی اختلاف جنسی بین سمن و مسمنه. و همچنین سمن اگر مجهول و صفه باشه باز بیسه ای نیست، مثلا بگه 100 درهم، خب نگه این درهمی که نقد غالبه، یعنی اینایی که الان این سکه غالب مردمه، درهم خوبه یا درهم بده. و همچنین اگر سمن مجهول الجنس باشه، جنسش معلوم نی ولی مقدارش معلوم، گفته یه من، نگفته یه من جنسش گندم باشه یا جو باشه، گفته یه من ما در مقابل کتاب شما میدیم، مقدار معلوم ولی مجهول الجنس. در همه این موارد چون جهالت لازم میاد از این جهت سعینی. حالا اگر آمدو با همین که گفتیم که باید ثمن معین باشه آمد فروخت، این بی میفرماین فاسده و اگرچه قبضم بعدش واقع بشه، عنوان معتاد نیست، میگه نه چون در بی صیغه مخصوصه لازم داره. و اما در معتاد صیغه خاصی، عقد خاصی لازم نیست. شرط اون معتادم اینه شرایط صحت بی درش وجود داشته باشه. حالا اگر آمد و مشتری با این که سمنش مجهول المقدار یا مجهول الصفه وصف، اگر مبی رو مشتری قبضه کتاب رو گرفت در مقابل یه سمن مجهول داد، اینجا مشتری ضامنه، برای اینکه قاعده کلیه دارن هر عقدی که صحیح زمان داره فاسدش هم زمان داره. اومد با یک میخواد بره کتابش پس بگیره و مبیعش پس بگیره، میتونه مبیعش پس بگیره. اگر در این مدت زیادی هم پیدا کردین مبی زیادی متصله و منفصله، اونا رو هم میتوند با یه پس بگیره، چون معلوم شد که ثمن مجهول بوده و بی فاسد بوده. و همچنین اگر این مبی دارای منافعی بوده میتونه اون منافع هم منافع مستوفاد را پس بگیره، منافع هم میتونه پس بگیره. و حالا بر فرض این که این مبی سمنش مجهول المقدار شد، مجهول الصفه شد، گفتیم بی باطل. حالا اگر آمد این مبی تلف شد، آیا این مشتری ضامن این مبی هست یا نیست؟ میفرمان ضامنه. حالا یکی ضامنه، آیا زمان به قیمت یوم تلفه یا یوم القبضه یا اعلال قیم از یوم التلف و یوم القبض؟ اینجا سه قول نقل شده. یه قول اینه که مصنف فرموده اگر تلف بشه اون مبی، مشتری ضامن به قیمت یوم التلف. اعلال اقوال بعضی ها گفتن نه، قیمت یوم القبض رو مشتری ضامن اگر مبی تلف بشه. این دو قول. قول سوم هم گفتن علل قیمه، بین اون روزی که قبض میکنه و اون روزی که تلف میشه. شهید ثانی هم میفرمد و هو حسنون، این حرف خوبه اگر تفاوت به سبب نقص در این باشه یا به سبب زیادی در این باشه. اما اگر تفاوت به وسیله قیمت سوقیه باشه، یعنی قیمت بازار بالا رفته، همون اولی به درک قیمت یوم التلف باشه. حالا اگر مثلی باشه ضامن به مثله، اگر مثلش متعذر شد قیمت یوم العوض، یعنی اون روزی که این مزگم یاب میشه، قیمت همون رو بدهد مشتری به بایه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعتو لو جنل عبد خطهن لم تمنع جنایتو من بیه. این فر راجب این جهت است، اگر چنانچه عبدی جنایتی بر کسی وارد کرد اما به نحو خطایی، قصدش نبود که بزنه به یه انسانی، قصدش زدن یه حیوانی بود خود به انسان، آیا این عبدی که جنایت خطایی کرده بعد بخواد مولایش بفروشه، این فروختن جایزه یا جایز نیست؟ یا بگیم این جنایت عبد مانع از بیش میشه؟ میفرماد نه، جنایت مانع از بی نیست. لو جنل عبد خطأ، اگر جنایتی وارد کنه عبد، البته در حالی که اون جنایتش خطایی باشه، لم تمنع جنایت او من بیه، مانع نمیشه و جنایت اون عبد از فروختن اون عبد، لانه او لم یخرج عن ملک مولاه بها، به علتی که اون عبد خارج نشده از ملک مولای خودش به سبب اون جنایت، پس این عبد در ملک مولاش. و تخییر و فی فکیل المولا، اختیار داشتن در رهای این عبد و این عبد را از این جنایت رها کنه برای مولا. خب مولا اگر مال الجنایت داد، عبد مال خودش، اگر مال الجنایت نداد، خب تعلق میگیره به این عبد و قیمت عبد. تعلق میگیره به رقبه عبد. میتونه مجنی علی بیر این عبد را در مقابل جنایت ورداره؟ فاین و تخییر فی فکیل المولا، اختیار داشتن در آزاد و رهایی این عبد از این جنایت برای مولاست. فاین شوها فکه و به اقل الامر، پس اگر مولا خواسته باشه آزاد میکنه اون عبد رو، رها میکنه اون عبد رو به اقل الامر، یعنی به کمتر از این دو چیز، یعنی کدام؟ من عرش الجنایه، عرش جنایتش کمتره، خب میده عبد آزاد، و قیمتی یا قیمت عبد کمتره، اگر قیمت عبد کمتره همون کمی قیمت رو میده و آزادش میکنه. و این شاهد فول المجنیاله، و اگر خواسته باشه مولا دفع میکنه همین عبد رو به سوی مجنیاله. مجنیاله اون کسی میگن که این جنایت بر او وارد شده است، که این عبد جنایت رو بر او وارد کرده، مثلا زید رو این عبد دستش قطع کرده. او ولیه یا دفع میکنه مولا این عبد رو به سوی ولی مجنیاله، اونجایی که یا مجنیاله مرده باشه به این قد به سبب این قد، یا صغیر باشه. حالا یه صغیری بوده، یعنی بچه که بعد بلوغ نرسیده، جنایت بر او وارد، یه دستش این عبد قد کرده قطعا. یا دفع میکنه مولا این عبد رو به ولی اون مجنیاله، لیستوفیه من رقبتی داره، تا که استیفا بکند اون مجنیاله یا ولیش فرق نمی کنه، استیفا بکنه اون مجنیاله یا ولی از این عبد رقبه اینجا نگردن باشه، رقبه این عبد از خود عبد ذالک یعنی این حق الجنایه را، یعنی این اقل الامرین که گفتیم عرش جنایه باشه، ذالک این اقل الامرین که عرش جنایه باشه یا قیمت. فاذا با اهو بعد الجنایه، پس در وقتی را که میفروش اون مولا اون عبد رو بعد از جنایه، خب حالا جنایت وارد کرد ولی مولا میدان این عبد جنی میفروشه، کان التزامن بالفدای علا اصلاح القولین، میبوده باشد اون مولا ملتزم میشه به فدیه، فدین عوض دادن، به فدیه دادن بنابر اصح قولین، که باید مولا ملتزم به فدیه بشه ارسول جنایه رو بده. ثم این فداه، و سپس اگر فدیه داد اون مولا اون عبدین اون ارسول جنایه رو داد، جواب شرط نیامده، این فاول مطلوب پس اون مطلوبه، یعنی این عبد مال امین مولاست و معامله صحیح. و الا اگر چنانچه مولا فدیه نداد، یعنی عوض اون عرش الجنایه را جبران نکرد، جاز للمجنی علیه استرقاق، و جایز برای مجنی علیه رق قرار دادن و عبد قرار دادن خود اون عبد را، یعنی استرقاقش که بگه عبد منه در مقابل جنایتی که برای من وارد کرده. فینفسخ البیع، این معامله چطور میشه؟ معامله بعد از جنایت فینفسخ البیع، این بیع منفسخ میشه. این استو ابد قیمته، اگر فرو بگیرد اون جنایت قیمت عبد را، فرض کردیم دست مجنی علیه را دو دستش قطع کرده، خب دیه یه دو تا دست چقدره؟ دیه یه آدمیه، یه آدم کامل اگر کسی بکشه خب دیه دو تا دستم به منزله یه انسان کامله، چون در عضو انسان بعضی از عضوها دو عضو به منزله یه دیه یه انسانه، مثل دو چشم انسان رو کسی از بین ببره به کلی یه دیه یه انسان کامل باد، دو دست انسان رو از بین ببره همین حکم رو داره. اگر فرو گرفته باشه اون جنایت قیمت اون عبد را، اینجا استرقاقش میکنه، لأن حقه اسبق، یه حق مجنی علیه سابق تر است از بیعی که بین مولا و بین مشتری بوده، تو حق مشتری. خب این در صورتی که مجنی علیه بخواد استرقاقش کنه میتونه، حالا مشتری چه کار کنه؟ ولو کان المشتری جاهلا بعیبه، اگر مشتری جاهل به عیب این عبد باشه، نمیدونست این عبد جانیه، تخیر ایزن مخیر از مشتری نیست، یعنی خواسته باشه عقد به هم میزنه، خواسته باشه امضا میکند این عقد را، این در صورتی که جنایت خطایی باشه. ولو جنا عمدن، اگر جنایت وارد کنه عبد، جنایت عمدی باشه، عمدن زد و دست کسی رو قطع کرد، حالا یا عمدن زد و کسی را کشتش، اگر جنایت به نفس باشه. حالا اگر جنایت نه به طرف و عضو باشه، اونجایی که جنایت به عضو باشه میگن جنایت طرفی، ولی او جنا عمدن، اگر جنایت وارد کنه عمدن، یعنی بزنه دست کسی رو قطع بکنه، سر کسی رو بشکنه. فالاقرب انه ایل بیعه موقوفون علی رزل مجنیاله، اقرب اینه که اون بیع و معامله توقف داره بر رضای مجنیه علی، او ولیه این توقف داره بر رضایت مجنیه علی که مجنیه علی راضی اگر شد بر این بی خب معامله صحیحه، یا ولی مجنیه علی اگر ولی مجنیه علی هم باز راضی شد معامله صحیح. لأن التأخير في جناية العمد له، یعنی که اختیار داشتن در جنایت عمد به سوی مجنی علیه، خب به سوی مجنی علیه، مجنی علیه اجازه داد این بیسایی، رضایت نداد بیسایی. و این لم یخرج عن ملک سیدی، اگرچه خارج نمیشه این عبد از ملک مولا و سید خودش، فبستانی پس به سبب ثانی که از ملک سید خارج نمیشه، یا سهل به چون مولا فروخته پس به صحیحه. و بل اولی که بگیم اختیار در دست مجنی علیه، یسبتو تخییر، ثابت میشه تخییر، یعنی مشتری در اینجا این شخص مجنیال مخیر این بیر امضا کنه، رضایت بده یا به همش بزنه. فیوز ضعف قول شیخ به بطلان البیفی، پس ضعیف حساب می شود قول شیخ به باطل بودن بی فیه، یعنی در این جنایت عمدی. شیخ فرموده اگر عبد جانی شده عمدن بی باطله، به بطلان البی فیه یعنی در این عمد بودن جنایت عمد. نظرن الى تعلق حق المجنی علی قبل، به علت تأمل و دقت نمودن به سوی تعلق گرفتن حق مجنی علی قبل از بی، اول جنایت کردی این عبد جنایت عمدی، بعد مولاش فروخته، پس به محض این که جنایت کرد حق مجنی علی به گردن این عبد آمده، که انه او این عبد مول مجنی علیه. اگر مولاش آزادش کرد از طول جنایت داد آزاد، اگر نشود میتونه مجنی علی همین عبد رو استرقاقش کنه، نه رق به خودش قرار بده. نظرن الى تعلق حق المجنی علیه، به علت تأمل و دقت نمودن به سوی که تعلق گرفتن حق مجنی علیه قبل او، یعنی قبل از بی. این و رجوع الامر الیه، یکی دیگه و رجوع امر هم به سوی مجنی علیه، این رو میخواد شهید ثانی جواب بده که بابا بی باطل نیست به جهت این کار به مجنی علی واقع میشه، اگر مجنی علی راضی شد بیسه، اگر نشد نه میشه به فضولی میشه. برای جو الامر علی فان ذالک لا یقتضی البطلان، بازگشت کار به سوی مجنی علی پس به تغییر، این بازگشت کار اقتضای بطلان نمی کنه که بگیم بی باطل باشه. ولا یقصرن بی الفضول، این قاصرتر و کوتاه‌تر از بی فضول نیست، سم مول مردم میفروخت، اگر بعد اجازه می آمد بی صحیح، اگر نمی آمد بی باطل. اینجا هم اگر مجنی علی رضایت داد اجازه داد بی صحیح، نشد باطل. ثم این اجاز البیعه و رضیه به فدای بالمال، سپس اگر اجازه داد مجنی علی بیع را، اون معامله را و فروختن را، و راضی شد به فدای اون عبد را به مال در مقابل مال، گفت بابا عبدی که فروختید ما نمیخوام ولی عوضش مال به ما بدید، و فکه المولا، مولم را آزادش کرد. چرا آزاد کرد؟ یعنی فدیه داد و این عبد رهاش کرد، رها کرد اون عبد رو مولا به سبب فدیه دادن، لازم البی، اینجا به لازم میشه. و این قتله، حالا اگر اون مجنی علی کشت این عبد رو، اویس ترقه یا نه رق خودش قرار داد، گفت نه این عبد مال خودم باشه در مقابل جنایتی که وارد کرده بطله، در این صورت به باطل میشود. و یتخیر المشتری قبل استقرار حالو، مخیر است مشتری قبل از آنی که ثابت بشه حالون هب مع جهلی للعیب، با جاهل بودن این مشتری مر عیبی که المعرض للفوات، اون عیبی که المعرض در معرض درآورنده مرفوت شدنه خود مبیه، به جهت اینکه جنایتی وارد کرده و جنایت عین عبد رو فرا گرفته، پس در معرض فوت شدنه، چون ممکنه مجنیلو قصاص بکنه دیگه زمینه برای مشتری مبی باقی نمونه. با جهل این مشتری مر عیبی که المعرضه، یعنی در معرض در آوردن مرفوات اون مبیه، ولو کانت الجنایت فی غیر نفس، اگر جنایت در غیر نفس باشه، این جنایت عضوی باشه، وستوفا به باقی، استیفا کرد اون عرش الجنایه رو، فباقیه استیفا کرد یه قسمت عرش جنایه بود داد، فباقیه مبیون، پس باقی اون عبد مبی حساب میشه. ولی المشتری الخیار مع جهل، برای مشتری هم اختیار فسق با جهل مشتری، چرا؟ لتبعید، برای اینکه تبعوض صفقه پیدا میکنه، یه قسمت عبد در مقابل جنایت واقع شده، اون بقیه عبد مبی واقع شده است. این یک خیار برای مشتری که خیار تبعوض صفقه بهش میگن، یعنی متا مبی، اگر دو تا مالک پیدا کرد یا دو قسم شد یا بعضش مال دیگری بعضش مال مشتری، مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه. مضافاً علل عیب، علاوه بر این یه خیار عیبی هم برای مشتری ثابته، چون این خیال میگن این عبد سالمه، بعد معلوم شد جنایتکار بوده. مضافاً علل عیب سابقاً، مضافاً به سوی خیار عیبی که اون خیار عیبش مقدم است بر این خیار تبعوض صفقش، مضافاً به سوی عیب که سابقاً معلوم میشه که حالا مشتری نمیدانست معیوب بود. الخامزد و یشترت و علم و سمن قدرن و جنسن و وصفن، خب بنابراین سمن داریم مسمن داریم، مسمن همون جنسی که کتابی که مثلا فروخته میشه، میگه به تو هازل کتاب، به هازل، به هازل مثلا فرکن در، به هازل درهم، خب این درهم رو سمن میگن اون کتاب رو، یا بگن به هازه الهندت المعلومت المعین، به این هنته و گندم معلوم معینه، این گندم رو الان سمن تعبیر میکنن، سمن باید مقدارش، جنسش، وصفش معلوم بشه، مقداره چقدر؟ یه من دو من، جنسش گندم جو طلا نقره معلوم بشه، وصفش گندم خوبه یا گندم برنج خوبه یا برنج شالیه که به درد و آبم نمیخوره، تو به درد انسان علایه حالی، باید وصفش هم معلوم باشه که یا وصف خوبه یا وصف بده. یشترت و علم و سمن قدرن و جنسن و وصفن، شرط معلوم بودن سمن هم از جهت مقدار، جنس یا وصف، یه مصنف متعرض نشده آیا این علم به سمن یعنی برای بایه معلوم باشه یا برای مشتری، برای هر دو، اطلاقش باید هر چرا، یعنی هم برای بایه هم برای مشتری یا هر دو، بگیم هر دو باید عالم باشن مقدار زمان را. قبل ایقاع عقد البیع، قبل از واقع سختن عقد بیع، فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین، صحیح نیست معامله و فروختن به حکم یکی از متعاقدین، بگه من این کتاب رو میفروشم، خب بایه بگه مشتری هرچی بگه من حرف ندارم، یا مشتری بگه هرچی بایه بگه، هرچی او حکم بکنه من حرف ندارم، او حکم بکنه، او انصاف خودش، هرچی بگه ما بهش میدیم. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین، یکی از متعاقدین، یا بایه از طرف بایه یا از طرف مشتری، او اجنبی، یا به حکم اجنبی بگه بابا این کتاب شما میفروشیم، و هم بگه ما کتاب شما رو خریداری میکنیم، هر چه زیدی که اجنبیه بگه، هر چه قیمت گذاری بکنه ما حرف نداریم، یا به حکم اجنبی باشه اتفاقا سین. و این ورد فی روایت شازده، اگر چه وارد شده در یه روایت نادره که جواز و تحکیم المشتری جایز است، حاکم قرار دادن مشتری را که این مشتری هرچی قیمت گذاری بکنه مانعی نداره، فیلزم حل حکم بالقیمه فمازاد، پس لازم میشد اون مشتری را حکم بی قیمت نمودن پس مازاد از قیمت، این هرچی که او قیمت گذاری کرد همون رو باید به بایه بده یا زیادتر از او اگر حکم به زیاده گذاشت. ولا به ثمن مجهول القدر و این شهده، ولا یعنی ولا یسهل بی به ثمن مجهول القدر، این عطف به جای فلا یسهل بی به حکم عدل المتاخرین است، یعنی فلا یسهل بی به ثمن مجهول القدر، صحیح نیست فروختن به قیمتی که مجهول المقدار باشه، یعنی مقداری معین و این شهده، اگر چه مشهده این پولایی که اینجا ریخته یا این گندمایی که اینجاست ما قیمت کتاب شما مشتری بگه میدیم که فرد نمی کنم لبقاء الجهاله، یه باقی موندن جهالت معلوم نیست این ثمن چقدر، یه من گندمه یا ده منه، یه تومن این پول یا داد. یکی دیگه و ثبوت الغرر المنفی ما، بجد ثابت شدن غرر یعنی گول خوردنی که نف شده است با اون جهالت، بگردی که من الان نمیدونم در مقابل کتابم این گندومی که اینجا ریخته یه من واقع شده یا ده منه، زیادتر یا کمتر، اینجا من گول میخورم و ثابت شدن غرری که منفیش با اون جاله. خلافاً لشیخ فی الموزون، دیگه مخالفت میکنیم برای شیخ در موزون، شیخ گفته اگر مجهول القدر باشه ولی مشاهده باشه ولی موزون باشه، این از اون مالای وزنی باشه، مثل گندم جو طلا نقره، گفت مثل گندم و جو که اینا موزون هستا نه طلا و نقره، مثل گندم و جوی که موزونی گفت اشکال نداره. ولی المرتضا در یعنی سید مرتضا فرموده است در مال سلمی که اونجا اگر مجهول ثمنی باشد اونجا هم باز فرمودن اگر مجهول باشه اشکال نداره. ولی ابن الجنید باز خلافن ابن جنید در مجهول مطلقا گفته اگر چنانچه ثمن مجهول باشد صحیح، مطلقا مطلقا یعنی چه؟ سوا این کلا در سلم باشه یا در غیر مال سلمی باشه یا غیر سلمی باشه، ازا کان المبیع و صبرت هست یه مبیع صبره باشه، صبره یعنی یه تپه مثلا از گندومه، ما اختلاف ما جنسن با اختلاف اون سمن و منسمن از ذات جنس، مثلا اون گندوم این جوه اون کتابه این میخواد گندوم در مقابلش بده. ولا مجهول صفت، یعنی ولا یسهل بی به مجهول صفت، جایز نیست بی به ثمنی که مجهول صفه باشه، وصفش معلوم نیست، آیا گندم خوبه گندم بده، پول خوبه درهم خوبه یا درهم ناقصه، کمیت درهم میگه 100 درهم در مقابل مثلا این کتاب داده میشه، و این کند مشاهدتا، و اگر چه اون 100 درهم مشاهده بشه که لای علم و وصفها معلوم نشد وصف اون 100 درهم که آیا صد درهم خوب است یا بده، مع تعدد نقد الموجود، با متعدد بودن نقد موجود، یعنی نقد غالب متعدد باشه، اما اگر نقد غالب واحده مثلا تا درهم میگن همه یه نواخت اون اشکال نداره، با تعدد نقد موجود که درهم ها متعدد باشه، یه درهم خوبه یه درهم بده. ولا مجهول الجنس، با صحیح نیست بی با ثمنی که مجهول الجنس باشه، و این علم قدر رو اگرچه مقدارش هم معلوم باشه اما جنسش مجهوله، گفته بابا یه من به شما در مقابل کتابت میدیم، یه من چی؟ یه من مقدار معلوم، یه من اما جنسش چیه؟ گندمه؟ جوه؟ برنج چیه؟ ولا مجهول یعنی لا یسهو بی به ثمنی که مجهول الجنس باشه، و این علم قدر و اگرچه معلوم باشه مقدار اون ثمن و جنس که بگه یه من، اما نگه جنسش گندم یا غیر گندم. لتحقق الجهالت فی الجمیع، جهت ثابت شدن جهالت در تمام اینا. فلو با کذالکه، حالا اگر آمدو یه کتابی رو با یه فروخت به مشتری، اما مشتری ثمنی میده، نه مقدارش معلومه، نه جنسش معلومه، نه وصفش، این معامله چطوره؟ یه باطله. فلو با کذالک، اگر بفروشد با یه همچنین، یعنی به ثمنی که مقدارش معلوم نباشه یا جنسش یا وصفش، کنه فاسده، این به فاسده. و این اتصل به الغل و این توسله، و اگر چه متصل بشه بو قبل، یعنی فورا مشتری تحویل بگیره بعد گندم هم تحویل بده. ولا یکونو کل معتاد، نمی بوده باشد این قبض مانند معتاد، این بی مانند معتاد نیست. چرا؟ لأن شرطه های اجتماع شرایط صحت البیس و العقد الخاص، یعنی شرط معتاد اجتماع شرایط صحت بیعه، باید تمام شرایط صحت بیع وجود داشته باشه سوای عقد خاصا، یعنی در بیع عقد خاص ایجاب و قبول لازمه با لفظ واقع بشه، اما در معتاد لازم نیست. فَإِنْ غَبَزَ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى مَبِيعِهِ وَالْحَالُ هَذِهِ، حالا اگر آمد مشتری، همین کتابی که با یه فروخت با ثمن مجهول، مشتری هم تحویل گرفت، آیا مشتری ضامن یا ضامن نیست؟ گفتیم بی فاسد شد، پس این مشتری ضامن این مبیع. فَإِنْ غَبَزَ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى مَبِيعِهِ وَالْحَالُ هَذِهِ، اگر قبض کرد مشتری این مبیع رو، حال اینکه حال اینجوری باشه، یعنی ثمن مجهول، مقدار، قد، جنسش، کان مضمون علیه، می بوده باشه این مشتری مضمون علیه، یعنی زمان بر عهده مشتریه. لأن کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، بلکه که هر عقدی که زمان آورده میشه به صحیحش، که عقد به صحیحش زمان آوره، یزمن به فاسده، فاسدش هم اینجا که ثمن مجهوله و جنسش معلوم نیست یا مقدارش معلوم نیست، این فاسدش هم زمان آوره. و بلک عکسش هم همینطوره، یعنی کل عقد یزمنو به فاسده ای یزمنو به صحیح، هر عقدی که فاسدش زمان آوره صحیحش هم زمان آوره. خب حالا عقد باطل شد، این عقد بی، مشتری هم قبض کرده، بایه میتونه بیاد کتابشه بگیره، گوسفندشه بگیره، میفرماد بله، فیرجو بی، رجوع میکنه اون بایه به اون آقا مبی، و به زوائدهی و به زوائد اون مبی، این گوسفندشه اگر زیاد شده میتونه بایه بیاد پس بگیره، چون بی باطل بوده. متصلتن و منفصلتن، چه زوائد متصله باشه چاق شد، چه منفصله که این گوسفنده مبیع بوده و بچه دار شده. و به منافع المستوفاد، همینطور میتونه بایه رجوع کند به اون مبیع مسمنش، و به منافع اون مسمن، البته اون منافع که استیفا شده، اگر اسب سواری بوده چند روز کرایه داده اجرت گرفته، میتونه از این منافعش هم باز بیاد از مشتری طلب کنه منافع رو پس، یا شیرای گوسفند دوشیده فروخته حالا منافع برده، و به منافع اون مبیع، اون منافع که استیفا شده، و غیرها یا غیر مستوفا منافع او، و غیر مستوفات یا منافعی که استفا نشده، شیرای این گوسفند همینطور ریخته مثلا به زمین، یا برش همینطور خورده، منافع غیر مستوفات هم بوده، علل اقوا میتونه بایه بیاد این منافع هم از مشتری پس بگیره و مطالبه کنه. و یزمنه این تلف به قیمتی یمتلا، ضامن میشه این مشتری اون بایه، یعنی اون مبیع را، اگر تلف بشه اون مبیع به قیمتش، این مشتری ضامنه قیمت یوم التلف را. اگر این گوسفند از بین رفت همون روزی که تلف شد، گوسفند چقدر قیمت داره؟ باید مشتری به بایه قیمتش بده، علل اقوا. و قیل یوم القبض، بعضی گفتن زمان داره، اما به زمان یوم القبض، اون روزی که تحویل گرفته بود چقدر قیمت داشت. و قیل اعلا، علا اعلا منه الی، بعضی گفتن اونی که بالاتر است منه، یعنی از اون یوم القبض، الیه به سوی یوم التلف، قیمت یوم القبض زیادتر، عالی تر و بالاتره، یا قیمت یوم التلف، هر کدوم که اعلاست قیمت اعلا رو میگه. و هوه حسنون شهید ثانی فرمود همین هر که علل قیام رو بگیره نیکوتره، این کان تفاوتو به سبب نقص فل این او زیاده. اگر تفاوت به سبب نقص در این باشه یا زیادی در این باشه قیمت علل قیام رو بگیره، اما به اختلاف سوقه، اما به اگر قیمت به سبب اختلاف بازار باشه، گوسفنده همون گوسفنده ولی قیمت بازار بالا رفته، فل اول و احسن، اولی نیکوتره که قیمت یوم تلف باشه. این درسته که قیمی باشه و این کانه مثلی هم اگر مثلی بوده گندم جو مانندش پیدا میشه نه قیمی باشه، و اگر اون مبی مثلی باشه زمینه او به مثل مشتری زمینه به مثل اون مثلیه، یعنی دهمن گندمش از بین برده با دهمن گندم بده، و این توزیره و اگر متعذر شد مثلی، یعنی گندم دیگه الان وجود نداره، و قیمته او یومال ایواز قیمت اون مثلی رو میده در روزی که کمیاب شده الاغوا، اون روزی که گندم دیگه نایاب شده چقدر قیمت داشته؟ قیمت همون روز را میدهد. سینه یک، اگر عبدی جنایت خطایی کرد آیا این جنایت مانع از بیع و فروختنش میشود یا نه؟ اختیار شهید اول را بنویسید. سال دوم، در جنایت عمدی عبد آیا رضایت مجنی علیه شرط است در بی یا ولی او یا شرط نیست؟ بی صحیح است یا باطل؟ اختیار مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه را بنویسید. سال سوم، آیا شرط است علم به ثمن از جهت مقدار و جنس و وصف یا نه؟ بر فرض شرط بودن بیعی واقع شد، آیا این بی صحیح است یا فاسد؟ و دو قاعده کلیه در این بحث چیست؟ با تلف شدن مبی مشتری ضامن به قیمت یوم تلف هست یا یوم القبض یا اعلی القیم را بنویسید.